Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
نظام سرمایه‌داری به ما گفت اگر می‌خوای باها تجارت کنی باید قول بدی که تروریسم رو حمایت نکنی، پولشویی هم نکنی. ما هم گفتیم باشه، بگو فقط چیکار کنیم که به ما بفروشی. گفت یه سری کاغذ می‌فرستم امضا کن. گفتیم بعد دیگه به ما می‌فروشی؟ در بانکاتو باز می‌کنی زندگیمون رو دلار کنیم بریزیم توش؟ گفت حالا قدم اولو بردار، این کاغذا رو امضا کن تا ببینیم عملم می‌کنی واقعا. اون وقت تو قدمای بعدی ببینیم چی میشه. گفتیم تو کاغذا چی نوشته؟ گفت انگلیسیه، شما هم که انگلیسیت خوبه، چرا دو تا هم بند داره؟ گفتیم بفرست، بفرست بریم تو کارش. میدونم همه شما کلی پول توی متکا و تشک و گلدون قایم کردین و منتظرین که با اولین پرواز برین سوئیس و پولاتون رو در امن‌ترین بانک‌های جهان قایم کنید. این که میگم قایم کنید، واقعا بانک‌های سوئیس پولاتون رو گم و گور می‌کنن. گوش همه ما با عبارت بانک‌های سوئیس یه جورای آشناست و تقریبا همه میدونیم که در کنار شکلات و ساعت و منظره‌های اعجاب انگیز آلپ، بانکداری هم یکی از شاخص‌های اصلی سوئیس و جزو سرویس‌های برند این کشور محسوب میشه. بانک هایی با ثروت های رازآلود و خفن. اما واقعیت اینه که این تصویر زیبا از بانک ها و سرمایه ها در سوئیس مخصوص مشتریان خاصی هستند. شهروندان عادی هم مثل بقیه شهروندان کشورهای توسعه یافته از خدمات معمولی بانکی بهره مندند. حتی جالبه بدونی که توی سوئیس دستگاه های خودپرداز خیلی هم در دسترس نیستن و بایستی یه مسیرهایی رو برای پیدا کردنشون پیاده روی کنید. اگر یکی دو تا بانک معروف سوئیس مثل UBS و کردیت سوئیس و بانک‌های استانی رو در نظر نگیریم، به جرئت میتونیم بگیم که بانکداری سوئیس مدیون بانک‌هایی هست که مردم عادی اصلاً اسمی ازشون نشنیدن. بانک‌هایی که شعبه و باجه ندارن و بیشتر به صورت دفاتری هستن که احتمالاً اگر شما یک ابر سرمایه‌دار باشید، با وقت قبلی که ممکنه خیلی هم طولانی باشه، به ملاقات مدیر بانک برید. این وقت قبلی هم به هر کسی داده نمیشه. یعنی اگر شما روزی همچین تجربه‌ای داشته باشین، اون روز شما حتما یا نماینده یک کشور هستین یا رئیس یک باند مافیایی یا یک ابرسرمایه‌دار، سیاستمدار یا به هر حال آدم صاحب نامی که چمدونای پولش رو با هواپیما به مقصد سوئیس حمل کرده. هر کدوم از اینها هم که باشید، احتمالاً به خاطر ترس از شرایط اجتماعی کشورتون، مثل جنگ، شورش‌ها، درگیری‌های قومی یا هر خطر دیگه‌ای که پولتون رو تهدید می‌کنه، به سوئیس پناه آوردین. چون سوئیس سال‌هاست که بی‌طرفه و احتمالاً هیچ کدوم از این درگیری‌ها متوجه بانک‌هاش و پول‌های شما نمیشه. اما این بانک‌ها یک حاشیه امن دیگه هم دارن و اصلاً برای همین معروفن و تونستن کلی ابرسرمایه‌دار رو جذب بکنن و بخش بزرگی از سرمایه‌های دنیا رو هم تو صندوق‌هاشون قایم بکنن. بله، دقیقاً قایم بکنن. و اون قانون رازداری بانک‌های سوئیس هست. بانک‌های سوئیس طبق قانون قدیمی بانکداری موظف هستن که اطلاعات مشتریان ابرسرمایه‌دارشون رو افشا نکنن. این وفاداری به این مشتریان از یه طرف میتونه خیلی خوشگل باشه، مثل رابطه دکتر و بیمار یا وکیل و موکل، اما از طرف دیگه میتونه خیلی زشت باشه. زمانی که این بانک‌ها پول ابرسرمایه‌دارهایی رو سپرده پذیری میکنن که با جرایم یقه سفیدی و شیک مشغول پولشویی یا تجارت‌های خلاف به ظاهر شیک و قانونی هستن، حالا چه در کشور خودشون یا کشورهای دیگه. کمترین جرمی که متوجه برخی از این سرمایه‌دارهاست فرار از مالیات در کشوریه که توش کسب درآمد میکنن. این اواخر چند تا سیاستمدار اروپایی که سرمایه‌شون در بانک سوئیس لو رفت، با اتهام فرار مالیاتی از سیاست کناره‌گیری کردن. برای همین خیلی از کشورها سالهاست که در حال جاسوسی اطلاعات مشتریان بانک‌های سوئیسی هستند تا بلکه بتونن اسم اونی رو که دنبالش می‌گردن پیدا بکنن. حتی جایزه تعیین می‌کنن، آدم می‌خرن و اصلا یه دنیایی برای خودش، بسیار مخوف و ترسناک. حالا تاریخ روایت‌های گوناگونی داره. هر رسانه‌ای هم یک جهتی داره و از جهت خودش موضوع رو بررسی می‌کنه. جایی که هیچ چیز شفاف نیست، فقط میشه بر اساس داده‌های موجود و برخی آمارهای مرتبط تحلیل نزدیک به واقعیت داشت. مثلا ما نمیدونیم سرمایه‌داران از چه ملیت‌هایی هستن، رقم سرمایه‌شون چقدره و اصلاً از کی سرمایه‌گذاری کردن، چون قانون رازداری بانک‌های سوئیس این اجازه رو نمیده. بعضیا معتقدن که این روش اولین بار توسط یهودیان آلمان مورد استفاده قرار گرفت که از ترس هیتلر و نازی‌ها پول‌هاشون رو در دهه 1930 و در میان جنگ جهانی دوم به سوئیس بردن و این آغاز ابرسرمایه‌داری در سوئیس بی‌طرف است. بعضیا میگن هیتلر هم پول‌ها و دارایی‌هاش رو روانه سوئیس کرده. هر دو اینا ممکنه. اما یک جواب این وسط وجود داره. اونم این که زمانی که آمریکا بعد از پایان جنگ جهانی دوم از بانک‌های سوئیس درخواست کرد که پول‌های بلوکه شده آلمان رو برگردونه تا به عنوان خسارت به بازماندگان جنگ پرداخت بشه، بانک‌های سوئیس جواب دادن که این پول‌ها لزوماً متعلق به نازی‌های آلمان نیست که بشه باهاش غرامت پرداخت کرد. یعنی یهودیان هم سهم جدی در سرمایه‌های موجود دارن. البته ما هم اصلا نمی‌دونیم که هر جا اسم ابر سرمایه‌دار میاد کنارش نام یهود و صهیونیسم هم هست. حالا بعدها که نظام سرمایه‌داری خواسته این قانون رازداری که عملاً حمایت سرمایه‌دارهای بی‌نام‌ونشان هست رو بزک بکنه و مثلا انسانی جلوه بده، میگه که این قانون برگرفته از روح سوئیسی هست. یعنی شهروندان سوئیس انقدر آدم حسابی هستن که خودشون مالیاتشون رو محاسبه میکنن و پرداخت میکنن و نیازی به هوچیگری و افشای اطلاعات محرمانه بانکیشون نیست. اما در مقابل ما باید اون کاغذها رو امضا کنیم، چون ما روح سوئیسی نداریم. اونقدر هم آدم حسابی نیستیم که خودمون حواسمون به کارهای خوب و بدمون باشه. ما باید طبق اون 42 بند تعهد بدیم که تمام زار و زندگیمون رو تقدیم نظام سرمایه‌داری کنیم تا هر ترانزکشنی که اتفاق میفته رو بررسی کنه. حتی اگه اقدس خانم پول سبزی آشی رو بخواد برای کبرا خانم کارت به کارت کنه، همه رو باید بدونه. طبق اون 42 بند که FATF برامون فرستاده، جیب‌های ما باید شیشه‌ای باشن تا اگر 2 تومن برای تروریست‌ها کارت به کارت کردیم، مچمون رو بگیرن. بعد ما میگیم حاج این تروریست نبود، داداشمه، سرباز تو پادگان پول لازم بود، تروریسته چی؟ میگه نیروی نظامی شما تروریسته، حق ندارید حمایت مالی بکنید. بعدها که دوز روح سوئیسی ما کمتر بشه، میگه خودت هم تروریستی، شما کلن تروریستین. همونطور که قبلا هم گفته، چون تروریست اونیه که اونا تعریف میکنن، یعنی هر کس با ما نیست علیه ماست. و جالبتر اون که نظام سرمایه‌داری میدونه که بخش بزرگی از عمران و سازندگی در ایران توسط بخش نظامی ما انجام میشه که دولت‌ها بارها و بارها به عنوان یار و بال ازشون اسم میبرن. خواسته های FATF در گام اول 42 بنده که البته ممکنه در گام های بعدی بندهای دیگه ای هم اضافه بشه، چون هیچی معلوم نیست. نه معلومی که روح ما چقدر در سوئیسی شدن پیشرفت میکنه و نه معلومی که زور اونها چقدر بیشتر میشه. یعنی گام به گام تمام نقاط ضعف و حفره هامون رو خیلی قانونی در اختیار نظام سرمایه‌داری بذاریم تا اونا بر اساس این داده های مالی بفهمن و بدونن که چجوری مشکلات معیشتی بیشتری برای خانواده من و شما به وجود بیارن. بفهمن ما به کدوم داروها پول پرداخت میکنیم، رو چه چیزای سرمایه گذاری میکنیم، به چه مواد خامی نیاز داریم، از کجا میخریم، به کیا میفروشیم. یعنی اطلاعاتی که همین دولت ها گاهی برای به دست آوردنش اقدامات جاسوسی پرهزینه ای انجام میدن رو ما قانونی در اختیارشون بذاریم. بعد کی قرار روح سوئیسی ما رو ارزیابی کنه؟ معلومه کسی که تروریست نباشه. و به نظر شما کی تروریست نیست؟ کسی منکر جرایم یقه سفیدها و پولشویی‌ها و اختلاس‌ها در ایران نیست. مشکلاتی کاملا داخلی با راه حل‌های کاملا داخلی. همونطور که در تمام کشورهای توسعه یافته هم هست و پولشون رو در بانک‌های یکی از توسعه یافته ترین کشورهای اروپایی مخفی می‌کنن. این که اگر داخل خونه ما مشکلی هست، چقدر نیازه تا ما دم در تریبون بلندگو بذاریم و تمام جزئیات زندگیمون رو در اختیار همسایه‌هامون بذاریم. قضاوت رو می‌ذارم به عهده شما. FATF یا به قول فرنگی ها FATF یک کارگروه ویژه اقدام مالی هست که رئیسش مثلا میتونه دستیار وزیر خزانه داری آمریکا مارشال بیلینگزلی باشه. به بهانه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم قرار سرشون تو حساب و کتاب های ما باشه. تمام تلاششون رو میکنن تا بفهمن ما با کیا بده بستون داریم، از کجا تحریم ها رو دور میزنیم تا دیگه راه دروی برامون نمونه. یک فایل صوتی براتون پخش میکنم از جلسه کنگره آمریکا بین راجر ویلیامز، مارشال بیلینگزلی که ریاست FATF رو در اون زمان بر عهده داره و جان اسمیت. بشنویم تا من ترجمهش رو براتون بگم.
I firmly believe that Iran will continue to develop new ways to work around US and international sanctions to continue their campaign of terror across the globe. So another question I have is how do we maintain pressure on Iran's leadership and financial institutions ensuring that the IRGC and related financial entities do not create loopholes to avoid these sanctions?
Quickly, in two ways. I'll talk with one and then I think Director Smith on the other. With regard to pressure on the regime, one of the things that they have to do is they have to create a legal framework and be held accountable for stopping the financing of terrorism. They do not have sufficient laws in Iran. I don't know that they would honor those laws even if they had them, but they don't have the regime in place, and we ought to insist that until they do have an anti-money laundering set of laws that are being enforced, countermeasures should be imposed on their financial sector.
I was just going to say, I think we also need to keep doing what we're doing and ramping up pressure, exposing the bad activity where we see it across the board, and we're exposing it wherever we see it around the world, no matter what country it's involved in, no matter what type of company, and we're exposing the different types, including the counterfeiting ring that I mentioned earlier.
راجر ویلیامز میگه من معتقدم ایران به تلاش خودش برای دور زدن تحریم‌های آمریکا ادامه میده تا به گسترش نفوذ خودش در جهان ادامه بده. برای همین سوال من اینه که چطور فشار رو بر روی رهبران ایران و مؤسسات مالی حفظ کنیم تا مطمئن بشیم سپاه و مؤسسات مالی مرتبط با اونها در تحریم‌ها رخنه ایجاد نکنن و اونو دور نزنن. مارشال بیلینگزلی در واقع رئیس FATF میگه که دو راه وجود داره که من اولی رو میگم و دومی رو اسمیت میگه. در رابطه با حفظ فشارها بر روی حکومت ایران، یکی از کارهایی که اونا باید انجام بدن اینه که یک چارچوب قانونی ایجاد بکنن برای توقف تأمین مالی تروریسم و باید پاسخگو باشن. اونا به اندازه کافی قانون ندارن و منم نمیدونم که اگر قوانین رو داشتن هم رعایت میکردن یا نه، اما اونا این چارچوب قانونی رو ندارن و ما اونقدری اصرار میکنیم تا قوانین مقابله با پولشویی رو تصویب و اجرا بکنن. باید علیه بخش مالی اونها اقدامات مقابله ای انجام بدیم. جان اسمیت هم میگه که من میخوام بگم که ما باید به کار خودمون ادامه بدیم، فشار رو افزایش بدیم، هر فعالیت بد اونها رو دیدیم افشا کنیم و ما هر کجا اونها رو میبینیم بدون توجه به کشوری که در اون نقش داشته و بدون توجه به نوع شرکت‌های دخیل در اون معامله تجاری اون فعالیت رو افشا میکنیم. راستش قرار بود ما اون کاغذها رو امضا کنیم تا کار رو برای جان و مارشال ساده کنیم. میدونم که ماجرای FATF ختم به خیر شد و بسته شد، اما این یکی از بخش‌های جزئی سند هزاره بود که پر از تفاهم‌نامه‌های اجباری شبیه همین بند هاست و جریان‌های موافقش که به تمام این پشت پرده‌ها بسیار آگاه‌تر از من و شما هستن همچنان فعالن و دارن تو بخش‌های دیگه بلاهای مشابه سر اقتصاد و سیاستمون میارن. صادقانه بگم در واقع بعضی از این تفاهم‌نامه‌ها رو امضا کردن رفته. چه سواد این کار رو داشتن و چه نداشتن در یک چیز مشترک هستن: ما روح سوئیسی نداریم. به امید ایران آگاه و متعالی، خدای بزرگ یار و نگهدارتون.
با کفش ملی به تابستان قدم بگذارید.
تابستان سلام بر تابستان، با کفش ملی به تابستان قدم بگذارید.
امسال با خنک‌ترین، راحت‌ترین و زیباترین مدل‌های کفش به تابستان قدم بگذارید.
با کفش ملی به تابستان
کفش تابستان شما در فروشگاه‌های کفش ملی.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.